گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کند. هری پاتر و زندانی آزکابان، اثری از جی.کی. رولینگ. اسپانسر این قسمت وبسایت pandarian.ir.
فصل اول، قسمت یکم، جغد نامرسان. هری پاتر از بسیاری از جهات پسر بچه عجیبی بود. از یک سو از تعطیلات تابستان بیشتر از هر وقت دیگر سال متنفر بود. از سوی دیگر واقعا دوست داشت تکالیف مدرسه‌اش را انجام دهد، اما ناچار بود به طور مخفیانه در نیمه های شب به این کار بپردازد. آخر می دانید؟ او جادوگر بود. چیزی به نیمه شب نمانده بود و او در رخت خوابش دمر دراز کشیده بود. پتوها را مانند یک چادر درست بالای سرش آویخته بود و چراغ قوه‌ای در دست داشت. کتاب قطوری با جلد چرمی که تاریخچه جادوگری اثر آدابلت والفلینگ بود، با صفحات باز به بالش تکیه داشت. هری نور قلمش را که از پر عقاب ساخته بود به سمت پایین صفحه لغزاند. با ابروهای درهم کشیده به دنبال مطلبی بود که بتواند از آن در نوشتن مقالهش با این عنوان استفاده کند. چرا سوزاندن جادوگران در قرن 14 کار بیهوده‌ای بود؟ شرح دهید. قلمش بر روی یک موضوع جالب بی حرکت ماند. عینکش را که شیشه های گردی داشت به بالای بینیش راند. چرا قوه را جلوتر برد و شروع به خواندن کرد. افراد غیر جادوگر که غالباً مشنگ نامیده می شوند در قرون وسطا از سحر و جادو وحشت خاصی داشتند. اما در این زمینه از شناخت کافی بی بهره بودند. در موارد نادری که یک جادوگر واقعی را دستگیر می کردند، سوزاندن بی فایده بود. جادوگر از یک افسون ابتدایی آتش سرد کن استفاده می کرد و بعد وانمود می کرد که از درد به خود می پیچد، در حالی که احساس خوشایند و مطبوعی داشت. در واقع وندلین شگفتنگیز چنان از سوزانده شدن لذت می برد که نزدیک به 47 بار با قیافه های مبدل ظاهر شد و اجازه داد که او را دستگیر کنند. هری قلمش را لایه دندانهایش گذاشت و دستش را دراز کرد تا از زیر بالش مرکب و یک لوله کاغذ بردارد. آهسته و با دقت در مرکبش را باز کرد. نوک قلم را در آن فرو برد و شروع به نوشتن کرد. گاه و بیگاه دست از نوشتن می کشید و گوشش را تیز می کرد. زیرا کافی بود یکی از درزلی ها هنگام رفتن به دستشویی صدای کشیده شدن قلم روی کاغذ را بشنود. آن وقت هری مجبور بود بقیه تابستان را در انباری زیر پله حبس بماند. خانواده درزلی که در خانه شماره 4 پریوت درایو زندگی می کردند، هیچگاه نمی گذاشتند هری از تعطیلات تابستان لذت ببرد. عمو ورنون، خاله پتونیا و پسرشان دادلی تنها خویشاوندان هری بودند. آنها مشنگ بودند و برخوردشان با سحر و جادو قرون وسطایی بود. در خانه درزلی ها هیچگاه درباره والدین هری که در زمان حیاتشان جادوگر بودند صحبتی نمی شد. سالهای سال خاله پتونیا و عمو ورنون امیدوار بودند که با محدود کردن او تا سرحد امکان بتوانند استعداد جادوگری او را سرکوب کنند. اما امیدشان به یأس مبدل شد. و حالا از این وحشت داشتند که کسی بفهمد هری در 2 سال گذشته در مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتس تحصیل کرده است. در این میان تنها کاری که از دست درزلی ها برمی آمد این بود که از همان روز اول تعطیلات تابستانی کتاب های جادوگری، چوب دستی، پاتیل و دست جاروی هری را در جایی پنهان کرده و صحبت کردن با همسایه ها را برای او ممنوع کنند. دور بودن هری از کتاب های جادوگریش یک مشکل جدی بود. زیرا آموزگارانش در مدرسه هاگوارتس برای تعطیلات تکالیف زیادی داده بودند. یکی از مقاله ها و بدترین آنها درباره معجون کوچک کننده بود و هری باید آن را برای پروفسور اسنیپ می نوشت. آموزگاری که چندان مورد علاقه‌اش نبود و او نیز بدش نمی آمد به بهانه ای هری را یک ماه تمام مجازات کند. بنابراین هری در هفته اول تعطیلات فرصت را غنیمت شمرد. هنگامی که عمو ورنون و خاله پتونیا و دادلی برای دیدن ماشین جدید شرکت عمو ورنون به حیاط جلویی رفته بودند و با صدای بلندی که همه رهگذرها نیز می توانستن بشنوند به به و چه چه می کردند، هری پاورچین پاورچین به طبقه پایین رفت. قفل انباری زیر پله را باز کرد، چند تا از کتابهایش را برداشت و در اتاقش پنهان کرد. تا وقتی که ملافه ها مرکبی نمی شدند، هیچ کس نمی فهمید او شبها به مطالعه کتاب های جادوگریش می پردازد. در آن زمان، هری از درگیر شدن با خاله و شوهر خالهش پرهیز می کرد. زیرا یکی از همکلاسی های جادوگرش همان هفته اول تعطیلات به خانهشان تلفن زده بود و به همین دلیل هیچ یک از آنها به هری روی خوش نشان نمی دادند. رون ویزلی، یکی از بهترین دوستان هری در مدرسه هاگوارتز، از خانواده‌ای بود که همگی جادوگر بودند. این بدان معنا بود که او چیزهای زیادی می‌دانست که هری از آنها بی‌اطلاع بود. اما پیش از آن هرگز از تلفن استفاده نکرده بود. بدبختانه آن روز عمو ورنون گوشی را برداشته بود. بفرمایید. من ورنون درزلی‌ام. هری که بر حسب تصادف در آن زمان در اتاق بود از شنیدن صدای رون سر جایش میخکوب شد. الو؟ الو؟ صدای منو میشنوید؟ من میخوام با هری پاتر صحبت کنم. رون آنقدر بلند داد میزد که عمو ورنون از جا پرید و گوشی را نیم متر دورتر از گوشش نگه داشت و با حالتی آمیخته به خشم و هراس به آن نگاه کرد. سپس با عصبانیت به دهنی گوشی فریاد زد. شما کی هستی؟ تو کی هستی؟ مثل این بود که رون و عمو ورنون هر کدام در یک طرف زمین فوتبال ایستاده بودند و با هم حرف می زدند. رون داد زد. من رون ویزلیم، یکی از دوستان هری، هم مدرسه‌ای هستیم. چشم‌های ریز عمو ورنون به سمت هری چرخیدند که ما تا مبهوت به این صحنه نگاه می‌کرد. عمو ورنون که انگار می‌ترسید گوشی تلفن هر لحظه منفجر شود، دستش را کاملاً باز کرد تا آن را هرچه دورتر نگه دارد و فریاد زد: ما اینجا هری پاتر نداریم. من اصلا نمیدونم کدوم مدرسه رو میگی. دیگه هیچ وقت به اینجا تلفن نکن. با خانواده من کاری نداشته باش. بعد گوشی تلفن را طوری سر جایش انداخت که انگار یک عنکبوت سمی است. دعوا و داد و فریادی که بعد از آن تلفن پیش آمد یکی از بدترین دعواها تا آن زمان بود. عمو ورنون با عصبانیت شروع به داد و فریاد کرد و آب دهانش مانند قطرات ریز باران بر سر و روی هری پاشید. او فریاد زنان گفت: چطور جرأت کردی شماره تلفن اینجا رو به کسانی بدی که مثل خودتن؟ ظاهراً رون فهمیده بود که هری را به درد سر انداخته است، زیرا دیگر تلفن نکرد. هرمیونی گرینجر، یکی دیگر از دوستان خوب هری در هاگوارتز، نیز با او تماس نگرفت. احتمالاً رون به او گفته بود به هری تلفن نکنند و این مایه تأسف بود. زیرا هرمیونی زرنگ‌ترین جادوگر همسال هری والدین مشنگ داشت و به خوبی طرز استفاده از تلفن را بلد بود. به علاوه آنقدر عاقل بود که نگوید در مدرسه هاگوارتز درس می‌خواند. بدین ترتیب 5 هفته متوالی هری از هیچ یک از دوستان جادوگرش خبر نداشت. از قرار معلوم این تابستان هم به بعدی تابستان پارسال سپری می شد. تنها امتیازش این بود که هری اجازه داشت جغدش هدویگ را شبها آزاد کند. البته بعد از اینکه قسم خورده بود از آن برای فرستادن نامه به دوستانش استفاده نکند. در واقع اگر هدویگ تمام مدت در قفس می ماند سر و صدای زیادی به راه می انداخت و برای همین عمو ورنون تسلیم شده بود. هری نوشتن درباره وندلین شگفت‌انگیز را به پایان رساند و دوباره گوشش را تیز کرد. تنها صدایی که سکوت را در آن خانه تاریک می شکست، صدای خروپوف دادلی پسرخاله عظیم و جسش بود که از دور به گوش می رسید. پاسی از شب گذشته بود. چشمان هری از شدت خستگی می سوخت. شاید بهتر بود مقاله اش را فردا شب تمام کند. هری در مرکب را بست. یک روبالشی کهنه از زیر تختش در آورد و بعد چراغ قوه، کتاب تاریخچه جادوگری، قلم، مرکب و مقاله اش را درون آن گذاشت. سپس از روی تخت بلند شد و همه آنها را در زیر تخت در گودال زیر کف پوشی که شل بود و به آسانی در می آمد پنهان کرد. آنگاه از جایش برخاست که شغوصی به بدنش داد و به ساعت شبنمای روی پاتختی نگاهی انداخت. ساعت 1 بامداد بود. ناگهان دل هری در سینه‌اش فرو ریخت. الان 1 ساعت تمام بود که پا به سن 13 سالگی گذاشته بود. بدون آنکه خودش بداند. یک چیز عجیب دیگر درباره هری این بود که به ندرت انتظار روز تولدش را می کشید. در تمام عمرش حتی یک کارت تبریک به مناسبت روز تولدش دریافت نکرده بود. درزلی ها در 2 سال گذشته روز تولد هری را کاملا نادیده گرفته بودند و هیچ دلیلی وجود نداشت که امسال غیر از این باشد. هری به آن سوی اتاق تاریک رفت. از کنار قفس بزرگ و خالی هدویگ گذشت. جلوی پنجره ایستاد و به لبه آن تکیه داد. پنجره باز بود و بعد از ساعتها در زیر پتو ماندن وزش نسیم خنک شبانه بر صورت هری لذت بخش بود. 2 شب بود که هدویگ به خانه بر نگشته بود. هیچ جای نگرانی نبود زیرا هدویگ پیش از آن نیز بیرون مانده بود. اما هری امیدوار بود هرچه زودتر جغدش به خانه برگردد. او تنها موجود زنده در آن خانه بود که با دیدن هری رو ترش نمی کرد. گرچه هری نسبت به سنش لاغر و کوچک اندام به نظر می رسید، در طول سال گذشته چندین سانتیمتر قد کشیده بود. موهای پرکلاقیش مثل همیشه بود. هرچه می کرد باز هم نامرتب و سیخ سیخ بود. چشمان سبزش از پشت شیشه های عینک می درخشید و زخم روی پیشانیش که به سائقه شباهت داشت حتی از لابلای موهایش کاملا نمایان بود. از میان همه چیزهای عجیبی که در هری وجود داشت، این زخم از همه چیز غیر عادی تر بود. برخلاف آنچه درزلی ها در این 10 سال وانمود کرده بودند، این زخم یادگار سانحه اتومبیل والدین هری نبود. در حقیقت، لیلی و جیمز پاتر اصلاً در تصادف اتومبیل کشته نشده بودند. آن دو به دست لورد ولدمورت مخوف ترین جادوگر سیاه سده اخیر به قتل رسیده بودند. در آن زمان هری جان سالم به در برده بود و جز آن زخم کوچک روی پیشانیش صدمه دیگری ندیده بود. نفرین لورد ولدمورت به جای کشتن هری به سوی خودش بازگشته بود و جادوگر سیاه آنجا را ترک کرده بود. هری پس از ورود به هاگوارتز با او رو در رو شده بود. اکنون در مقابل آن پنجره تاریک آخرین برخوردشان را خوب به یاد داشت و در این اندیشه بود که چقدر بخت با او یار بوده است که پا به سن 13 سالگی گذاشته است. در آسمان پرستاره به دنبال هدویگ می گشت. شاید با موش مرده‌ای که از چنگالش آویزان بود به سوی او باز می گشت و انتظار تحسین و تمجید داشت. نگاه خیره هری بر فراز بام‌ها سرگردان مانده بود که ناگهان متوجه آنچه می‌دید شد. جلوی قرص نقره‌فام ماه موجود کج و معوجی که هر لحظه بزرگتر می‌شد به سوی هری پرواز می‌کرد و او آرام ایستاده بود و آن موجود را که پایین و پایین‌تر می‌آمد تماشا می‌کرد. ناگهان دستش را به طرف دستگیره پنجره برد و لحظه‌ای مردد ماند. نمی دانست باید پنجره را ببندد یا باز بگذارد.
یه پیج می خواهیم بهتون معرفی کنیم که کلی ویدیوهای آموزشی در قالب ترفند و فکت های کوتاه داره و شما با دیدن اونها توی زمینه هک، امنیت، کد نویسی، ادیت ویدیو و چیزهای دیگه اوستا میشید. آیدی اینستاگرامشون و وبسایتشون pandarian.ir هستش. اگر در این زمینه ها علاقه به یادگیری دارید، میتونید از این طریق مطالب اونها رو دنبال کنید.
در همان وقت موجود عجیب از بالای یکی از چراغ‌های پریوت درایو عبور کرد و هری با شناسایی آن به سرعت از جلوی پنجره کنار رفت. سه جغد پروازکنان از پنجره وارد اتاق شدند. دو تای آنها سومی را که بیهوش بود حمل می‌کردند. آنها به نرمی بر روی تخت هری فرود آمدند و جغد خاکستری بزرگی که وسط دوتای دیگر بود بر روی تخت واژگون شد و بی حرکت ماند. یک پاکت بزرگ به پاهایش بسته شده بود. هری فوراً جغد بیهوش را شناخت. اسم آن ارول بود و به خانواده ویزلی تعلق داشت. هری به سرعت به روی تخت پرید، بند را از پاهای ارول باز کرد، بسته را برداشت و جغد را در قفس هدویگ گذاشت. ارول یکی از چشم‌های خواب‌آلودش را گشود و با هوهوی ضعیفی از هری تشکر کرد و جرعه‌ای آب نوشید. هری به سوی دو جغد دیگر برگشت. یکی از آنها هدویگ جغد ماده سفید و بزرگ خودش بود. او نیز بسته‌ای با خود آورده بود و از کار خود بسیار راضی و خوشنود به نظر می‌رسید. وقتی هری بسته را باز می‌کرد، با چنگالش آهسته دست هری را گرفت و سپس به آن سوی اتاق پرواز کرد و به ارول پیوست. هری جغد سوم را که قهوه‌ای روشن و بسیار زیبا بود نمی شناخت، اما فوراً فهمید از کجا آمده است، زیرا علاوه بر یک بسته نامه‌ای به همراه داشت که آرمه هایواردز بر روی آن نقش بسته بود. بعد از آنکه هری مرسولات این جغد را نیز از پایش باز کرد، جغد با حالتی تکبر آمیز پرهایش را باز کرد، بالهایش را گشود و پرواز کنان از پنجره بیرون رفت و در تاریکی شب ناپدید شد. هری روی تخت نشست. بسته ارول را برداشت و کاغذ قهوه‌ای رنگ آن را پاره کرد. درون بسته یک هدیه با کاغذ کادوی طلایی قرار داشت به همراه یک نامه و کارتی که اولین کارت تبریک تولدش به شمار می رفت. هنگام باز کردن پاکت نامه دستش می لرزید. دو تکه کاغذ از پاکت بیرون افتاد. یک نامه و یک تکه بریده شده از یک روزنامه. کاملا معلوم بود که آن را از یکی از روزنامه های جادوگری به نام پیام امروز بریدند، زیرا تصاویر موجود در عکس سیاه و سفید آن متحرک بودند. هری ابتدا تکه بریده شده روزنامه را برداشت. تایان را باز کرد و خواند. کارمند وزارت سحر و جادو جایزه بزرگ را برد. آرتور ویزلی، رئیس اداره سوء استفاده از اشیای مشنگی در وزارتخانه سحر و جادو، جایزه بزرگ سالانه پیام امروز با نام گالیون روبا را برد. آقای ویزلی با خوشحالی به خبرنگار پیام امروز اظهار داشت: می‌خواهیم با استفاده از این طلاها برای تعطیلات تابستانی به مصر برویم. بیل پسر ارشدمان در آنجا مشغول کار است. او یک تلسم باطل کن است و برای بانک جادوگری گرینگوتس کار می کند. خانواده ویزلی قصد دارند یک ماه در مصر بمانند و قبل از آغاز سال تحصیلی جدید به هاگواردز مراجعه کنند. در حال حاضر 5 فرزند ویزلی در هاگواردز تحصیل می کنند. هری به عکس متحرک نگاه کرد و وقتی هر 9 عضو خانواده ویزلی را دید که مشتاقانه برایش دست تکان می‌دادند، خنده‌ای بر لبش نشست. آنها جلوی یک هرم عظیم ایستاده بودند. خانم ویزلی کوچک اندام و فربه، آقای ویزلی قد بلند و تاس، 6 پسر و 1 دخترشان که همگی از دم موهایشان سرخ آتشین بود. گرچه در عکس سیاه و سفید سرخی موهایشان قابل تشخیص نبود. درست در وسط عکس رون دوست قد بلند و سرخموی هری ایستاده بود. دستش را دور جینی خواهر کوچکش حلقه کرده بود و خالخالی موش خانگیش روی شانه‌اش قرار داشت. هری هیچ کس را سراغ نداشت که به اندازه خانواده ویزلی استحقاق بردن یک کیسه بزرگ طلا را داشته باشد. آنها بسیار دوست داشتنی و خیلی فقیر بودند. هری نامه رون را برداشت و شروع به خواندن کرد. هری عزیز، تولدت مبارک. ببین، من واقعا از بابت اون تماس تلفنی متاسفم. امیدوارم که مشنگا زیاد ناراحتت نکرده باشن. وقتی قضیه رو به پدرم گفتم، گفت احتمالاً نباید داد می زدم. اینجا تو مصر هوا عالیه. بیل ما رو به همه مقبره ها برد. باورت نمیشه که جادوگرای مصر باستان چه تلسمایی کرده بودن. مامان به جینی اجازه نمیده وارد آخرین مقبره بشه. اونجا پر از اسکلت های جهنده است. اسکلت ماگلایی که به زور وارد مقبره شدن و سر کله اضافی در آوردن. باورم نمیشه که پدر جایزه پیام امروز رو برده. 700 گالیون. البته بیشترش تو تعطیلات خرج شد. راستی قراره برام یه چوب دستی نو بخرن. هری به خوبی به خاطر داشت که چطور چوب دستی رون شکسته بود. یک بار که هری و رون سوار یک اتومبیل بودند و به طرف هاگوارتز پرواز می‌کردند، اتومبیل با یک درخت در حیاط مدرسه تصادف کرد و همان وقت چوب دستی رون شکست. رون در بقیه نامه‌اش نوشته بود: حدود یه هفته قبل از شروع ترم برمیگردیم و سر راهمون به لندن میریم که کتابای جدید و البته چوب دستی بخریم. یعنی ممکنه تا رو اونجا رو ببینم؟ سعی کن خودتو به لندن برسونی. رون. پی نوشت. پرسی سرپرست دانش آموزا شده. دیروز نامه رسمیش به دستش رسید. هری دوباره به عکس نگاه کرد. پرسی که کلاس هفتم و دانش آموز سال آخر هاگوارتز بود بسیار خوشنود به نظر می رسید. مدال ویژه سرپرست دانش آموزان که با سلیقه جلوی کلاهش سنجاق شده بود بالای موهای مرتبش خودنمایی میکرد. قاب عینکش در آفتاب سوزان مصر میدرخشید. هری هدیه را برداشت و کاغذ آن را باز کرد. چیزی شبیه به یک فرفره ظرف بلورین بود که یادداشت دیگری از رون در زیر آن قرار داشت. هری، این یه دشمنیاب جیبیه. اگه آدم غیر قابل اعتمادی اطرافت باشه، این وسیله دور خودش میچرخه و چراغش روشن میشه. بیل میگه اینا به درد نمیخوره و فقط جادوگرای جهانگرد از این چیزا میخرن. میگه اصلا وسیله مطمئنی نیست، چون دیشب تمام مدتی که شام میخوردیم روشن بود، اما خبر نداشت که فرد و جورج توی سوپش سوسک انداخته بودن. خداحافظ رون. هری دشمنیاب جیبی را روی پاتختی گذاشت. دشمنیاب آهسته و بی حرکت بر روی نقطه اتکایش باقی ماند و تصویر عقربه‌های شبنمای ساعت در آن منعکس شد.